بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سيما حجة الله في الأرضين. وهذه أيضا قرينة على صرف إطلاق اللعن النامسة في النبوي عن ظاهره بإرادة التدليس أبو الحمل على الكراهة. میفرمان اون روایت شریفه علی بن جعفر از برادر بزرگوارش حضرت مفتر بن جعفر سلام الله علیه که سؤال کرد ان المرأة تحب الشعر ان وجهها، حضرت فرمودن لا بأس، آن زنی که خودش یا بواسطه دیگری یا خودش اون مو رو از صورتش میگیره، حضرت فرمودن اشکال نداره. این روایت از لا دلیل است بر این که صرف این اموری که در روایت شریفه نبوی ذکر شد صرف این امور حرام نیست، چون اگر صرف کندن صورت حرام بود، اگر صرف کندن صورت حرام بود که امام روحی دانه می فرمودن لا بأس. خود همین روایت علی ابن جعفری که هست خود این دلالت میکنه و به ما راه نمایی میکنه که در اون روایت نبویه شریفه که حضرت فرمودن و انا رسول الله صلی الله علیه و آله النامسه و المنتمسه، در اون روایت شریفه نهی مطلق نیست که مطلقا حرام باشه، بلکه این حرمت یا از باب تدلیسه یا اصلا حرمت نیست، کراهته. نه اگر حرمت مطلق در کار بود که مطلق کندن صورت زن اشکال داشته باشه، چون لعن رسول الله النامسه، اون زنی که مو میکنه، مطلق کندن موی صورت حرام باشه که امام علیه السلام در روایت علی بن جعفر نمیفرمودن لا بأس. این نفی البعث در روایت علی بن جعفر به ما میفهماند که نهی از کندن موی صورت این به طور مطلق نیست. حالا به طور مطلق نیست یا فقط در صورت تدلیسه، یا نه اصلا این نهی نهی حرمتی نیست، این نهی نهی کراهتیه. نگاه بکنید این یه خطا و حاضهی ایزن علاوه بر حرفایی که قبلا آوردیم که این نهی نهی کراهتیه، یکی دو صفحه توضیح دادیم، علاوه بر اونها این روایت حاضری، یعنی حاضر روایت علی بن جعفر قرینه است بر برگرداندن اطلاق لعن نامسه در نبوی عن ظاهرش، یعنی اون لعن باید از ظاهرش برگردن، چون اگر اون لعن به ظاهرش باقی بمانه از یک طرف داره میگه پیغمبر نهی کردن از کسی که موی صورت رو، از فعل کسی که موی صورت رو بکنه و فرمودن حرامه، اگر حرامه چرا امام علیه السلام میفرمان لا بأس. این قرینه است بر این که اون اطلاق رو برگردونیم به چه معنایی؟ حالا یا برش میگردونیم به ارادت تدلیس، میگیم نه نه یه تحریمیه، ولی در صورتی که طرف اراده تدلیس کرده باشه اون ماشته آرایش کرد، اول حمل علل کراهه، یا برش میگردونیم حملش میکنیم به کراهت. این با متعلق به صرف ها، صرف میکنیم اطلاق رو، صرفش میکنیم به ارادت تدلیس، برش میگردونیم به این معنا، او بل حمل علی الکراهه، برش میگردونیم به حمل بر معنی کراهه. چی میگن؟ دیروز تشریف داشتی؟ بله؟ خب اگر نبودی حرفم نزن. آن دیروز ما توضیح دادیم لعن قابل حمله بر کراهت، معنای لغوی لعن را توضیح دادیم، اینکه در بعض روایات لعن کردن در یک افعالی که قطعا اون افعال حرام نیستن مکروه هست فلان و این گذشتیم از این هم. فقط یک کلامی که من نسبت به اون حرفای دیروز باید توضیح بدم انشاءالله مطالعه فرمودید، ایشون در مورد ما ادای وصل و اما ما ادل وصل فیمکنه حمله ها ایزن علال کراهت، چرا حمله بر کراهت کنیم؟ لثبوت رخصت من روایت سعد فی مطلق زینه، چون در روایت سعد فرمود مطلق زینت لا و عصبه ها، پس معلومه اگر بعضی از زینت ها میگن انجام ندید این نهی کراهتیه نه نهی تحریمی، چون در روایت سعد فرمود لا و عصبه ها دید لا و عصبه ما تزینت لا و عصبه علی المرأت به ما تزینت به گیل زوجه. دیروز عرض میکردیم رابطه روایت سعد اسکاف با اون حدیث شریف نبوی با اون روایت معان الاخبار از بین نسب اربعه رابطه چه رابطه ایه؟ عامین من وجه. در عامین من وجه آیا در مورد اجتماع یکی یا قرینه بر دیگری میگیرن یا میگن تعارضا تساقطا؟ مثلا فرض بفرمایید یک روایت میفرماد اکرم العالم، یه روایت دیگه میفرماد لا تکرم الفاسق، و عالم فاسق که میرسن میشن عامین من وجه، عامین من وجه عالم فاسق فرد مورد اجتماعشون. چه میگی؟ میگید به قرینه اکرم العالم لا تکرم در مورد عالم فاسق حمله بر کراهت میکنن، این جمع جمع عرفیه، چون گفت اکرم اکرام بکن پس لا تکرم یعنی مکروه، به قرینه اکرم که نمیشه لا تکرم را حمله بر کراهت بکن، اکرم طلبه طلب الفعل، به قرینه طلب الفعل نهی حمله بر کراهت بکنی، و حالون که کراهت اصلا از سنخ طلب نیست، کراهت مرجوعیته. رو این اساس بر عامین من وجه معروف بود در علم اصول میگفتن تعارضا تساقطا، اگر این طور شد لا بأس علی المرأة بما تزینت به یول زوجها با اون لعن الله لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النامسة و المنتمسة، در موردی که شخص برای زوجش این کار را انجام بده و تزیینی که انجام میده یکی از کارهایی باشه که تو روایت نبوی اومد، این مورد استماع میشد دیگه. روایت نبوی میگه لعن رسول الله، اون روایت معان الاخبار میگه لا بحث به ذاک، بحثی بشنی. و اگر این طور شد اینا تعارض میکنن تساقط میکنن، به قرینه یه نفی البحث نمیشه لعنا هم به برکراهت بکنی. پس این چیز که مرحوم شیخ اعلالله درجته میفرماد و اما ما عدل و اسم ما ذکره فی روایت معان الاخبار فیمکن حملها علل کراهت لثبوت رخصت من روایت سعد فی مطلق الزینه، میبینید روایت سعد اسکاف رو قرینه میگیرن برای صرف روایت معان الاخبار عن ظاهره، چون اون روایت معان الاخبار ظاهرش حرمت لعن ظهور در حرمت داره، روایت سعد رو قرینه میگیرن برای اینکه اون روایت معان الاخبار از ظاهرش برگردانن حمله بر کراهت بکنن. این چه میشه؟ این با اون قاعده ای که تو اصول خوندیم جور در نمیاد. میتونید جواب بدیم؟ بله؟ یا بگیم اشکال بار حاکمی؟ نه قربونت برم، عامین من وجه اونا دیروز توضیح دادیم، دیروز توضیح دادیم عامین من وجه هستن، ظاهرا شما اون موقعی بوده که شما تو خیابون سرگردان بودید توضیح دادیم رابطه اینا عامین من وجه. بگو اینا معید هر چی میخواد باشه، حتی معیدم نمیتونه باشه، اتفاقا الان تو مورد اجتماعی که میخوان حمله بر کراهت کنه، و الا اگر مورد اجتماع نباشه مختص روایت سعد باشه که اون دیگه معنی نداره حمله بر کراهت، اون مال روایت سعده چه کار داره به روایت معان الاخواف هم به برکران هستش. عرض می کنم خدمت شما که اصول یک صدوم کار فقه انجام میده. درسته یه ضابطه اولیه داریم عامین منوج، در عامین منوج همین طور تعارض میکنن، تساقط میکنن. لولم یکن احدهما ازهر فی محل الاجتماع، اگر یکی ازهر باشه که هم به ظاهر بر اثر میشه. محل اجتماع روایت این کجا؟ جاییست که اولا تزیینی که زن انجام میده برای شوهرش باشه نه برای کسی دیگه. تزینت به هیل زوج ما. و ثانیاً تزیینی که انجام میده به یکی از اون چهار صورتی باشه که در روایت نبوی ذکر شد، اما باید به یکی از این چهار صورت باشه تا مورد روایت نبوی باشه، و اما باید برای زوج باشه تا مورد حدیث سعد باشه. این میشه محل اجتماع. یعنی اگر یه زنی برای شوهرش موهای صورت رو بکنه، برای آرایشگاه بکنه، روایت سعد میگه لا بأس بما تزینت به هیل زوجها، روایت شریفه معان الاخبار میگه لعن رسول الله النامسه والمنتمسه. درست شو؟ این میشه مورد اجتماع. خب در این مورد اجتماع از یک طرف لعن داریم، از یک طرف لا بأس داریم. درسته لعن ظهور در حرمت داره، اما ظهور لا بأس در جواز اقواس از ظهور لعن در حرمت، این صراحتا داره نفی بأس میکنه. رو این اساس یه حفظت شیئن و قابت انکه اشیاء، یه چیزی خوندیم که عامین من و از در مورد اجتماع تساقط میکنن، اون مال جایست دیگهش ازهر نباشه. اینجا چون لا بأس ازهره به قرینه ی روایت سعد که هست، به قرینه ی این روایت سعد دست از ظهور لعنه برمیدار، هم به بر کراهتش میکنه. گذشتیم از این مطلب. صبر بکن، این موتور هنوز راه نیفتاده، حالا فعلا نیمه داغ. به منظر مقدس شما اگر این شد که مرحوم شیخ فرمودن رضوان، مطلب دوم رضوان الله علیه، که حرمت این اموری که در روایت معان الاخبار اومده از باب تدلیس فقط و الا اگر تدلیس در کار نباشه حرمتی در کار نیست، خب این مشکلی که پیش میاد اینه، اگر یه دختری که طفله، 4 سالشه 5 سالشه هنوز بالغ نشده، این دختر رو ببرن نمس بکنن، اون موهای صورتش رو اگر موی داره بکنن یا دندوناشو تیز بکنن، شما میگید حرمت فقط از باب تدلیس دیگه، از باب دیگری حرام نیست. این اگر تدلیس در کار نباشه حلاله. بسیار خوب، این دختر 4-5 ساله که میبرن دندوناشو منظم میکنن، همون لعن روایت رسول الله، یا میبرن صورتشو موهاشو میزنن یا وصل و شعر میکنن یا خال کوبی میکنن، این حرامه یا حرام نیست؟ میدونید فعلی که ولی نسبت به بچه انجام میده اگر به مصلحتش باشه حلاله، ولی اگر به مصلحتش نباشه حلال نخواهد بود. که این خال کوبی که میبرن تو صورت این بچه یا رو دست بچه، اون جاهایی که مواضع زینت انجام میدن، این مسلم هیچ مصلحتی برای طفل نداره غیر از ایذا. ایزا بنابراین باید حرام باشه. شما میگید یا اصلا حرام نیست این کار، مکروهه، یا اگرم حرام باشه از باب تدلیسه. خب رو این اساس این بچه 4-5 ساله با این بچه 4-5 ساله باید حلال باشه، هیچ اشکالی نداشته باشه دید. و حالون که قطعا حرام، چون این فعل هیچ مصلحتی برای این بچه نداره الا تدلیس. تدلیس هم که مصلحت حساب نمیشه، یعنی مصلحت شرعی حساب نمیشه. بناهن الهازان این خال کوبی که برای بچه داره میشه هیچ مصلحتی نداره، بلکه ایزا بچه هم قطعا حرام. و حال اون که شما گفتید این فعل، این افعالی که در روایت نبوی اومده، حرمت نداره که راحت داره. پس این بچه هم باید بگیم فقط مکروه دیگه، باید بگه مکروه و حال اون که قطعا حرام است، چون این فعل هیچ مصلحتی برای این بچه نداره غیر از تدلیس. تدلیس هم که مصلحت شرعی حساب نمیشه، تدلیس هم مصلحت شرعی حساب نمیشه، فقط داری بچه را اذیت میکنه. بناهن الهازا خال کوبی به دست و صورت بچه نقض به فتوای مرحوم شیخ میشه، چون مرحوم شیخ اهل الله مقام شریف فرمودن امثال خالکوبی این حرمت نداره، کراهت داره. خب اگر کراهت داره، خالکوبی دست بچه یا صورت بچه هم باید کراهت داشته باشه. و حال اون که این چون هیچ مصلحتی نیست، مصلحت شرعی برش ما ترتبه، تنها چیزی که برش ما ترتبه تدلیسه، تدلیس هم که مصلحت شرعی حساب نمیشه، ایذای بچه هم که باید حرام باشه، ایشان میفهمن نه این اشکال واردی. همونجا هم اون خالکوبی اگر واقعا برای تزیین بچه باشه، الکی خالکوبی بکنن دو صورتش، مادر نشسته بیکار به بچه بگه من بیکار تو بیکار بذار، همینطور من با این سوزن بزنم خالکوبی، اون بله حرامه. اما اگر تزیین باشه چه اشکالی داره؟ ضمن اینکه خالکوبی اصلا تدلیس هم حساب نمیشه، خاطر اینکه خالکوبی کلاه سر مردم نمیذاره که، فقط یه نحوه زیبایی، یه نحوه صفا، هر کس هم میبینه متوجه میشه که این خالکوبیه. بله میدونی تدلیس چیه؟ اون کاری که اینا چیه به ابرو میکشن، سیاه رنگه، اسم خوبی داره، چی؟ نه سرمه رو که به چشم میکشن فرجام چی؟ اونم مال چشمه، همینی که شما میدونید منم میدونم دیگه، اینی که این سیاهی که نمیکشن، این ابروها رو مقوسش میکنن، قوسش میدن، یا این ابروها رو خلاصه پرپشتش میکنن، اون تدلیسه. تدلیسه به خاطر اینکه ولو طرف میدونه اون مداد رو، مداد ولو طرف میدونه اون مداد رو کشیدن، منتهای درجه کلاه سرش میره، اصل این که مداد کشیده شده حرفی نیست، ولی فکر میکنه این ابرو واقعا مقوسه، این اگر اینطور شد بله تدلیسه، نه لا صرف خالکوبی، لا یعد و تدلیسه. این مقدار نگاه بکنید، نه قد یشکل الامر فی وشم الاسبا، این یشکل به کجا میخوره؟ و همین که ما گفتیم خالکوبی رو نمیتونیم بگیم مطلقا حرامه، یا باید بگیم مکروهه، یا باید بگیم در صورت تدلیس حرامه، و الا اگر هیچ کدام از اینا نباشه میباید حلال باشه. و میفهمم بسم الله الرحمن الرحیم، این بچه 3-4 ساله هیچ کدام از اینا نیست، در این حال میگیم حرامه. نه امقد یشکل الامر، مطلب مشکل میشود در خالکوبی کردن اطفال. چرا مشکل می شود؟ به خاطر اینکه این قطعا حرامه، من حیث و انه ایزا لهم به غیر نسله، به خاطر اینکه این خالکوبی، این وشم اطفال ایزا اونها بدون مصلحت، بدون اینکه مصلحتی داشته باشه. چرا هیچ مصلحتی نداره؟ بناءً علی اللامصلحة فی لغیر المرأة المزوجه الا تبیل، بناهن بر این که هیچ مصلحتی در این خالکوبی نیست برای غیر زن مزوجه، زنی که مزوجه اون اشکال نداره، خالکوبیش مثال دیگرم داره برای شوهرش، زیبایی نشون میده برای شوهرش، اما برای غیر مرأی مزوجه هیچ مصلحتی در خالکوبی نیست مگر کلاهبرداری. تدلیس، اون تدلیس چجور حاصل میشه؟ با سببیه، به سبب اظهار شدت بیاض البدن و صفائه به ملاحظه نقطه الخضراء الکدره فی البدن، آن تدلیس به سبب اظهار شدت سفیدی بدن و صفاء بدن. این شدت، این چه جوری اظهار شدت بیاض میشه؟ به سبب ملاحظه نقطه سبز کدری که در بدن ایجاد میشه، اون نقطه سبز کدر هم که از کناراش خیلی بیاض نشون میده، کناراش جلا و صفا نشون میده، این فقط تدریس. رو این اساس مشکل میشود امر در وشم اطفال، از این حیث که این وشم ایذاء اونها بدون مصلحت باید حرام باشه، هیچ مصلحتی در این کار نیست. تنها چیزی که هست تدلیسه. تدلیسم که مصلحت شرعیه حساب نمیشه. پس خالکوبی بچه باید حرام باشه. و حال اون که طبق حرفی که شما زدید گفتید خالکوبی و اینا که در روایت شریف اومده حرام نیست، مکروهه. لکن الانصاف جواب میدن. انصاف اینه که کون این خالکوبی تدلیسن مشکله. این که خالکوبی بخواد تدلیس باشه مشکله، بله ممنوعه. مثلا خالکوبی تدلیس نیست، اول میفهمه اشکال داری، بعد میفهمه قطعاً تدلیس نیست. بل هو تزیین للمرأه من حیث خلط البیات بالخضره، فهو تزیین لا مهم لما لیس فی البدن واقعا من البیاض و الستا. پس این خالکوبی تدلیس نیست، تزیین مرأه است. از این حیث که مخلوط میشود سفیدی با سبزی فهو تزیین حساب میشود. این تزیینه، نه اینکه به وهم بیندازد اونی رو که در بدن نیست واقعا. لا موهمون ما لیست البدن واقعا، ما لیست البدن مفعول اول واقعا مفعول دوم. این تزیینه، نه اینکه یه چیزی که نیست واقع به ذهن بندازه. ما لیست البدن چیه؟ من البیاض و صفا. این بیان هم ما لیست البدنه. این اینطور نیست که یه بیاض و صفایی که تو بدن نیست اشتباه به ذهن طرف اندازه. طرف هم میدونه که اینا اون سبزی فقط برای تزیینه، به اشتباه نمیفته تا تدلیس حساب بشه. نه، مثل نقش الایدی و الارجل به سواد یمکن ان یکون الغالب فیه ارادت ایهام بیاض البدن و صفایه، و مثل الخط الاسود و فوق الحاجبین او مثل الحاجبین به سواد لتوهم طوله ما و تقبسه ما. او خال خوبی تدلیس نیست. بله بعضی امور دیگه ممکنه اونجا اراده کلاه برداری است، اونجا تدلیس باشه. مثل نقش الایدی و الارجل به سواد، نقش میکشیدن رو صورت ها، رو دست ها به واسطه اون رنگ سیاه. تو فیلم ها الان هم اون فیلم هایی که مال قدیم هست نشون میدادن و نشون میدن، میبینید همینطوره رو دستشون، حتی گاهی رو بعضی از جاهای صورتشون به واسطه اون رنگ مشکی نقش هایی درست میکنه. این ممکنه مثل نقش عیدی و ارجل به واسطه رنگ سیاه، ممکنه غالب درش ارادهیه به ذهن انداختن بیاض بدن و صفاء بدن باشه، که اگر این اراده باشه و ما اضافه میکردیم علاوه بر این اراده واقعا هم عرفاً کلاهبرداری حساب بشه، چون صرف اراده کفایت نمیکنه برای اینکه تدلیس باشه، کلاهبرداری هم حساب بشه اون میشه تدلیس. مگه چه فرقی است بین خالکوبی اون سبز این سیاه؟ اون اگر کسی اهل فن باشه میفهمه چه فرق. اون سبز هست ولی هیچ طرف به اشتباه نمیفته، اما با این رنگ سیاهی که پر میکنن این دستا، یه تکه ای از دستا پر از رنگ سیاه میکنه، اطرافش همون رنگ سبزه خودش که هست به سفید میزنه و بلکه خیلی سفید میزنه، اون ممکنه تدلیس حساب بشه. و مثل نقش العیدی اون خط اسود فوق الحاجبین، یا وصل الحاجبین به سواده. چرا با هم وصل میکنن؟ لتوهم طول حاجبین و تقوس حاجبین. اینا رو به هم وصل میکنن از اینجا به رنگ مشکی، اینا همه رو به هم وصل میکنن، به ذهن میاد ماشاءالله یه قطار ابرو طولانیه، ضمن اینکه تقوس هم به ذهن میاد. بعدن وقتی یک بار میره حرام، این تقوص تبدیل میشه به هموزن خودش، به منظر آقاست شما که این تدلیس حساب میشه. گذشتیم از این مطلب، یه مطلب دیگری که بگو بینم چی میگه. جواب اینه مصلحت تزیین. تزیین خودش از مصالح حساب میشه، از مصالح عرفیه. اینا گفتن هیچ مصلحتی برای طفل نداره، پس باید حرام باشه. میگن چه مصلحتی بالاتر از تزیین؟ بچه را تزیین کردن، نگاه کن ببین خدا به دختر داده یا نه، اون دختر رو بردی طلا فروشی بوشش سوراخ کنی یا نه. و اگه بردی این ایذای بچه حرام بود، که حرام بود فعلت یا حلال بود؟ چرا حلال بود؟ تزیین مصلحت دیگه. حتی با که فقط حکم تعالی نفسه اون فعلی که فکر میکردی حرامه خودت انجام دادی. به منظر مقدس شما همین ایشان علالله مقام شریف میخوان بگن این خال خوبی مصلحت داره برای بچه. فکر نکن فقط تدلیسه، اصلا تدلیس نیست، مصلحت داره برای بچه، مصلحتش هم تدلیسه. بعد میفرمان این که گفتیم بعضی از این امور تدلیس حساب میشن، مثلا فرض بفرمایید نقش عیدی یا کشیدن نمیدونم ابروها یا کندن موهای صورت یا تیز کردن دندان، اینا لازم نیست حتما کلا سر طرف بره که طرف فکر کنه واقعا این دندونا خلقت خدا دادیشون اینطور صافه، ولو کلا سر طرف هم نره اما رغبت بیشتری پیدا میکنه، همین کفایت در تدریس. ولو میدونه که این بردنش آرایشگاه این کیفیت پیش اومده دو روز دیگه هم از بین میره، اما جوونه 20 سالشه 18 سالشه 22 سالشه، حالا تا حالا یه کسی گیرش نیامده بود رغبت پیدا میکنه، همین تدلیس کفایت میکنه. خب اگر این تدلیس باشه اون وقت یه چیزهای دیگه هم تدلیس میشه. اون دختری که میرن خواستگاریش بهترین لباس خودشو برمیداره میپوشه، ولو طرف میدونه که این زیبایی ذاتی نیست اما رغبت بیشتر پیدا میکنه، اونم باید تدلیس باشه. ایشان منتظم هم میشن میفهمون یم بقی که اینم تدلیس باشه رو این اساس. اگر رو این میزان بخوایم پیش بریم، اون دختری که خواستگاریش میرن این باید چیه تو آشپزخونه میبندن به خودش این برن که تدلیس نشه، باید این طور بیا. بعدم که اومد مثل زق نبود بشینه جلوی خواستگار، اگر سلامش کرد سلام بده، سلامم نکرد بله کذا. ایشان علالله مقام شریف میفرمان هر کاری که این دختر انجام بده که رغبت طالب پیدا بشه، همه اینا من جمله تدلیس فرمودن دیگه، ولی آیا واقعا اینا تدلیس باشه تو ذهن من صاف نشد. ثم ان التدلیس بما ذکرنا انما یحصل بمجرد رغبت الخاطب او المشتری و ان علما ان هذا البیاض و الصفا لیس واقعیا بل حدث بواسطه هذه الامور فلا یقال انها لیست بتدلیس لعدم خفاء اثرها علی الناظر. تدلیس به این چیزهایی که ذکر کردیم، تدلیس به واسطه نمیدونم مداد کشیدن، تدلیس به واسطه نقش العیدی و الارجل، تدلیس به واسطه اینا همانا حاصل می شود به مجرد رغبت خاطب یا مشتری. خاطب یعنی اومد اونی که اومده خاطباری، مشتری اون عمل اومدن بخرنش مشتری شدن، بعد ترجمه نکنید. تدلیس حاصل می شود به مجرد رغبت خاطب یا مشتری و این علما این خاطب و مشتری بدانن که این بیاض و ثواب لیس واقعی یا واقعی بله حدث بلکه عادت شده به واسطه همین اموری که گفتیم، خط کشیدن و چه میدونم نقش کشیدن و اینا، ولو بدونن این امور امور واقعی نیستن اما همین که رغبت زیاد سر پیدا میکنن تدلیس حاصل. فلا یقال با این توضیحاتی که دادیم دیگه دست بالا نگیرید، گفته نشود که این اموری که گفتید تدلیس نیست، لعدم خفاء اثرها علی الناظر، چون اثر این امور بر ناظر مخفی نیست، یعنی ناظر میدونه که اینا اثر همون خال اثر همون نقش العیدی و مداد کشیدن و امثال ذالک. ایشان بگن نه، این که رغبت بیشتر پیدا میشه تدلیس، معلوم میشه در خال خوبی حتی رغبت بیشترم پیدا نمیشه و الا اونم باید میگفتن تدلیسه و حال اون که نفرمودن فرمودن صرف تزیینه. معلوم میشه تزیینا پیششون فرق میکنه، بعضی از تزیینا رغبت بیشتر میاره، بعضی از تزیینا رغبت بیشتر نمیاره، حقا هم اینطوره. حالا یه دونه گوشواره زدن تزیین هست اما وقتی میرن خواستگاری یه دختری گوشواره زدن ولو تزیینه اما رغبت بیشتری میاره، رغبت نمیاره. و هین ازن با این توضیحاتی که دادیم که هر کجا رغبت بیشتر پیدا بشه اونجا تدلیس صدق می کنه، فیم بقی ان یعد من التدلیس لبس المرأته اول امته سیاب الهمر اول خضر سیاب الهمر اول خضر الموجبته لظهور بیاض البدنه و صفائه. با این توضیحاتی که دادیم همین که رغبت زیاد سر پیدا شد تدلیسه، سزاوار است شمرده شود من از تدلیل، شمرده شود من از تدلیل چی؟ پوشیدن زن حره یا اون عینه‌ای که میخوان بپوشنش، بپوشد چه چیز را؟ لباس قرمز را یا لباس سبزی که این چنین صفت دارد. اون ثیاب موجب صفت برای ثیابه، اون ثیاب موجب ظهور بیاض بدن و صفاء بدنه. یه لباس هایی میپوشن قرمز رنگ، مثلا اون دخترانی که میپوشن کسی میره خواستگاهشون زیبا جلوه میکنن، صافیه جلوه میکنن، مثلا بیاض البدن جلوه میده. به منظر مقدس شما اینا همه باید من از تدلیس شمارده بشه. والله العالم هر دو منظر شریفتون که اون تو گذر خان حمام هست اجاریه بستن، مثل این که از خود بی خود شد گذشتیم از این مطلب. بزن بگو آقای بزن گوش کنم. بله، زیبایی ایجاد میکنه اما نه جوری که رغبت الخاطر پیدا بشه. زیبایی، زیبایی ان الله جمیل و یحب الجمال. زیبایی، من از شما سوال میکنم، یه دونه گوشواره تو گوشه یه دختر کثرت الخاطر پیدا میشه؟ صبر بکن جواب منو بده.
اثرش کم هست ولی داره،
یعنی اصلا رغبت نیست. نه این که میگیم رغبت نوعیه یا عرفیه، نه حالا یه جوون اون که به گوشواره، اون به همون گوش هم که میبینه رغبت پیدا میکنه، گوشواره نمیخواد. پسر جان دقت کردی؟ ولی رغبت نوعیه پیدا نمیشه، زینت حساب میشه، اما هر چیزی که زینت شد موجب رغبت نمیشه. که خود شما انشاءالله تبارک و تعالی محرم و سفر بگذره ایام مهم ربیع زیباترین لباس ها رو میپوشید، اما رغبت نوعیه کسی شما گذشتیم از این مطلب، نمیذاره که ایچی نگه. این مرسله ای که داشتیم، مرسله فقیه که در کار بود، مرسله من لا یحضره الفقیه، حضرت فرمودن لا بأس، مطلب دیگری است، لا بأس به کسب الماشته اذا لم تشارك و قبل از ماتورد. قطعا این اذا لم تشارك معنیش این نیست که اگه شرط بکنه حرامه، که یعنی مثلا آرایش کرد بگه از اول شرط بکنه بگه اینقدر پول به من بده، اینو ضرورت فقه حرام نیست، مکروهه. امام علیه السلام فرمودن لا بأس به کسب الماشته اذا لم تشارك و قبل از ماتورد، که اگر شرط بکنه فیه بعثان یعنی فیه کراهتان، بعث در مورد کراهتان به کار میرا، بعث هست یعنی بی چش نیست، خلاصه به قول ما ها این کراهت داره. فتوا هم دادن ها عده ای از فقها فرمودن آرایشگر بخواد شرط بکنه از اول که اینقدر پول به من بده مکروه. امام علیه السلام فرمودن برای اینکه کراهت نداشته باشه باید قبلت ما توتی. این قبلت ما توتی یعنی چی؟ حالا اگر از اول شرط نکنه ولی بعدن هم هرچی بهش دادن قبول نکنه، از اول شرط نمی کنه زن آراش کن، ولی بعد طرف کارش که تمام شد فرض بفرمایید اون آرایش هایی که برای عروسی اینا انجام میدن چه میدون پول هایی گذاف میگیرن 50,000 تومن 100,000 تومن، آن دختر بعد که بلند شد 500 تومنی بشه. این آرایشگر اگر قبول نکنه آرایشی که کرده مکروهه، یعنی امام علیه السلام اینو میخوان بگن درست توجه کن. میفرماد لا بأس به کسب الماشته اذا لم تشارك و قبل از ما توتی، که هر کدام از اینا اگر از بین رفت فیه بأسان مکروه میشه. پس اگر شرط بکنه مکروهه، شرط نکنه، اوله شرط نکنه ولی بعد پولی که بهش میدن قبول نکنه بگه این کمه بازم مکروه، بگه خب بله روایت همین، اگر روایت همین باشه میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که این زن آرایشگر الان دختر آوردن مشغول آرایشگری میشه، شرط هم نمی کنه. تا اینجا فعلش مکروه، آرایشگری تمام میشه، دختر پا میشه میخواد بره 500 تا هم میده، این آرایشگر قبول نمی کنه میگه کمه، حالا تازه باید فعلش مکروه بشه. یعنی یه فعلی که وقتی انجامش میدادن مکروه نبود بعدن یه انقلب و مکروه ها مکروه میشه، این خلاف ارتکاز متشرعه. نمیخوام بگم محاله ها، فعل اگر مکروه همون اول که دارن انجام میدن مکروهه، اگرم مکروه نیست همون اول مکروهه، اما موقعی که انجام میدن مکروه نباشه بعدن یهو مکروه بشه. این خلاف مرتکز متشرط بیانات واضحه میخواد. این روایت برای بیان اینجور که راحت آگه فاصل میکنه رو این اساس روایت چجور ترجمه کنیم؟ لا و عصب کسب الماشته ازا لم تشارت و قبلت ما توتی، یعنی اگر شرط نکنه و تو نیتش این باشه موقع همون موقع آرایش کردن تو نیتش این باشه که هرچی میدن قبول میکنه، و الا اگر شرط نکنه اما تو نیتش این باشه، تو نیتش نیت شیطانی با خودش میگه میدونی چرا شرط نکردم؟ به خاطر اینکه اگه شرط میکردم 30 تومن بیشتر نمیتونستم بگیرم، حالا بذار تمام بشه با آب رو ریزی هم شده 100,000 تومن میگیرم. این فعل همون موقعی که انجام داره میدن اکروه. امام روحی له الفدا دارن میفرمان به دو شرط کراهت از بین میره. یک، لم تشارت شرط نکنه. دو، قبلت ما توتی، یعنی تو نیتش همون موقع فعل این باشه که هرچه دادن قبول میکنه. اگر شرط کنه مکروهه، شرط نکنه موقع فعل نیت های شیطانی داشته باشه بازم مکروهه. این فرمایش امام علیه السلام. ثم ان المرسله المتقدمه عن الفقيه دلت على كراهه كسب الماشه مع شرط الاجره المعينه، این مرسله دلالت میکنه بر کراهت کسب ماشه مع شرط الاجره المعينه، این کاسبی مکروه اگر شرط بکنه. و حکایت شده است فتوای به مضمون همین مرسله عن المغنع و غیره، هم در کتاب شریف مغنع نقل شده هم در غیر مغنع. اون کتابای دیگر فقهی هم خیلی جاها هست که کسب اگر از اول شرط بکنه این کسب کسب مکروه. حالا میام سراغ اون قبلت ما توتی و المراد به قولهی علیه السلام اذا قبلت ما توتی، که اگر این کارو بکنه چه راحت از بین میره، و الا اذا لم تقبل ما توتی فعل فعل مکروه. مراد چیه؟ المراد البناء على ذلك من العمل، مراد اینه که بناء بر قبول ما توتا داشته باشه، قبلت ما توتا بناء بر قبول ما توتا داشته باشه هین العمل، که اگه بناء رو هین العمل داشته باشه همون هین العمل عملش مکروه نیست، اما اگر بناء نداشته باشه که قبلت ما توتا بلکه بناء داشته باشه بعدن چونه بزنه و اینا، همون هین العمل عملش مکروه هست. این خلاف ظاهر بدوی روایت این ترجمه ها. روایت ها یه بار دیگه نگاه کنید صفحه 160. لا بحث به کسب الماشته اذا لم تشارت و قبلت، قبلت مال بعد از عمله، قبلت نه یعنی نیت قبول داشته باشه، اما ایشون اینجور ترجمه میکنه، میگن کراهت برطرف میشه اگه شرط نکنه و از همون اولم تو نیتشون باشه که هر چه دادن قبول بکنه. یکی از دیگه خب چرا خلاف ظاهر ترجمه میکنه؟ قبلت ما تو اتی یعنی بعد از عمل، اگه هر چی دادن قبول کرد فعل مکروه نیست، ولی اگه قبول نکرد اون فعلی که قبلا مکروه بود انقلب و مکروه ها مکروه میشون. تا نه ترجمه همینه که گفتیم، و الا اگه این نباشه بخوای جور دیگه ترجمه بکنی فلا یلحق العمل بعد ما بعد وقوعه ما یوجب کراهت، خلاف ارتکاز متشرعه، ملحق نمی شود به یه عملی بعد از وقوعش، بعد از تمام شدنش ملحق نمی شود به یه عملی بعد از تمام شدنش چیزی که موجبه که راحتش بشه، یعنی عملی که مکروه نبود تبدیل به مکروه بشه. این روایت شریفه را اگر بخواه طبق ظاهر بعد بیش ترجمه کنی، ترجمه این میشه که اگر این جناب ماشته بعد از عمل اونی که بهش میدن قبول نکنه فعل قبلش مکروه خواهد شد، حالا تازه میشه مکروه. و حال اون که این خلاف مرتکز متشرعه، چون خلاف مرتکز متشرعه از همین طوری که گفتیم باید ترجمه کنیم. قبلت ما توتی یعنی نبت قبول ما توتی، همون موقع عمل چنین نیتی داشته باشه. حالا فقط این سوال پیش میاد آقا این چه اولویتی برای چی؟ مطلب بعدی آخرین مطلبمون، برای چی امام علیه السلام فرمودن اولویت داره هرچی بهش میدن قبول بکنه شرط نکنه؟ چون وقتی میگن مکروهه که شرط بکنه معناش اینه که شرط نکردن اولویت داره. این اولویت به خاطر چیه؟ رمز جعل این حکم چیه؟ چرا خدای متعال و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اونها و امر خدای متعال فرمودن این شرط نکنه؟ مکروه هست شرط بکنه، اولویت داره هرچی بهش دادن قبول بکنه. این یکی از این سه بحث رو ممکنه داشته باشه. چون حرفه ها دو جور هستن، بعض حرفه ها هستن که ریز کاری توشون نیست، مثل کارگر ساده ای که سر میدون نوبایی میسه برای اینکه ببرنش کارگری، این ریز کاری نداره. اون کارو منم اگه جون و قوهشو داشته باشم بلدم انجام بدم، جون و قوهشو نداره داشته باشم ریز کاری نداره که. حالا به مناسبت جون و قوه، فقط به همین مناسبت یادم اومد یه چیزی تو پرانتز خدمت شما عرض بکنه. شیخون الاستاد میفرمودن به مناسبت الایام، میگه میفرمودن در نجف اشرف که بودیم یه وقتی یه شبهی از اون روشن فکرها، اون زمان اینترنت ها امثال ذالک نبود که بگیم حالا وهن مذهب و اینا، اون موقع نبود، حالا ممکنه یه چیزی دیگری باشه ها، به مناسبت یادم اومد، سیاسی نکنید کار. فرمود در نجف اشرف اون روشن فکرها که بودن، اونا یه وقت گفتن اون خراش دادن سر برای سید الشهدا سلام الله علیه اون اشکال داره. آصف الحسن اصفهانی شیخ استادمون فرمودن ها حفظه الله و رعاه، فرمودن آصف الحسن اصفهانی اون سال فتوا دادن در نجف اشرف همه هر کس که میتونه باید خراش بده به سرش. رو این اساس فرمودن 700 تا مجتهد جامع الشرایط اون سال این کار رو کردن در نجف اشرف. من مقلد آصف الحسن اصفهانی بودم اما دیدم به این مناسبت گفتم، دیدم من اهلش نیستم، جون و قوهش ندارم، میترسم، هم میترسم هم اگر من بزنم میمیرم. از آن طرف مقلد مرحوم سید بودم. فرمود کاری که کردم این بود که همون لباس رو پوشیدم، لباسی که اونا میپوشیدن، رفتم خودم رو انداختم داخل اونها. آنها این کار رو کردن، من تماشا میکردم، این خونشون پاشید رو لباس من، اون لباس رو نشستم، نگه داشتم، وصیت کردم بعد از ممات من اون لباس رو با من دفن بکنن، کفن نیست تا نجس باشه، با من دفن بکنن، که من بر اساس فتوای مرجعم چنین کردم. عرض میکنم خب اون موقع مسئله وهن و اینها هم نبود دیگه، چون اگر مسئله وهن در کار نباشه، یه جوری نباشه که وهنی در کار باشه. اون موقع و علا مثل الحسین علیه السلام فلتلتم الخدود ولتشق الجیوب، علا مثل الحسین علیه السلام این باید صورت بگیر، هم لسم خدود هم شق جیوب. وهن مذهب اگر شد اون یه چیز دیگری. به چه مناسبت به اینجا رسیدیم؟ به این مناسبت این اولویت برای چیه؟ این اولویت به خاطر اینه که بعضی از کارها ها به این مناسبت، بعضی از کارها آقا یه تخصص خاصی نمیخواد، هر کس جون و قوتش داشته باشه انجام میده، کارگر سر میدون نو باشه اون اشکال نداره، خیلی کسی اونجا چونه نمیزنه. این کارگرهای سر میدون نو، شما صبح سوار ماشین یا هرچی پیاده برید، احساس کنن شما کارگر میخوان، میریزن رو سر و کلتون جوری که دیگه معلومه زنده از اونجا در برید. اما بعض کارها هست اینا نیازمنده یه تخصصی هستن، ریز کاری دارن، مثل آرایشگری، مثل حجامی، مثل ختان، هر کسی که نمیتونه این کارها رو انجام بده. این که شد ارباب اینجور مشاغل کثیرن، ما زیادتر از اون مقداری که حقشونه طلب میکنن، حتی گاهی اوقات حاضرن آب روی طرفا ببرن که پول زیادتر بگیرن. دیدید شما تو بعضی از این حرفه ها حاضر هستن آب روی طرفا ببرن تا پول زیاد بگیرن، اون وقت طرف برای حفظ آب روی خودش پول زیاد میده ولو اظهار نکنه تا حرام مسلم بشه، اما احتمال این هست برای حفظ آبروش داره پول زیاد میده. این فعل لا یخلو عن شبهته، اینجوری پول از مردم گرفتن خالی از شبهه نیست. رضا امام علیه السلام فرمودن اولا اینه که شرط نکنی، هیچی نگو، هر چه دادن قبول بکن. اگر روایت رو اینجور ترجمه کردیم اون وقت میدونید این روایت میشه مختص به جاهایی که پولی که طرف میخواد بده به اندازه اجرت المثل یا بیش از اجرت المثل باشه، اونجا حرف نزن. اما اگر پولی که میخواد بده کمتر از عذرت المثله، اون دیگه یعنی از اول من میدونم پولی که این بنده خدا کنته، پولی که میخواد بده کمتر از عذرت المثنه، اونجا شرط کردن دیگه که راحت نداره. بعدنم اگر هرچه میده من قبول نکنم، عذرت من 5000 تومان رو میخواد 500 تومان بده، اون که راحتی نداره. امام علیه السلام که گفتن مکروهه، وجه علت حکم به کراهت، علت حکم به اینکه اولاد حرف نزنی اینه که زیادتر از حقت نخوای بگیر، آبر با آبر و روزی نخوای زیادتر از حقت بگیر. اگر به اندازه حقت بخوای بگیری از اول شرط بکنی یا بعد هر چه دادن تو نیتت هم این باشه که این بنده خدا کنسته، هرچی من میده من قبول نمی کنم، به اندازه حقم میگیرم، این دیگه کراهتی نداره. یمکن وجه حکم به کراهت هم این باشه که طرف اینجور صاحبان اینجور مشاغل معمولا آبرو ریزی و اینا در میارن، فعلشون خالی از شبهه. و یمکن اگر میگن مکروهه به خاطر این باشه که، نه به خاطر مسئله آبروریزی، به خاطر این باشه که معمولا تو اینجور مشاغل، در اینجور مشاغل کسی میره آرایشگری بخواد چونه بزنه لاغه به شأن نیست. من مثلا رفتم کلمه کوتاه بکنم، حالا اون میگه 1500 تومن، واسم بگم 1000 تومن، بعضی چیزا واقعا لاغه به شأن نیست. بعض اساتید ما، حالا اسمشون رو نمیبرم ها، اون صبح های زود می اومدن تو چهار مردونگاه ما دیده بودیم، کله پاچه می خریدن، کله پزه می گفت 1000 تومان، به زور ما می ساد می گفت 800 تومان. این کارا لاغ به شأن نیست انصافا. از آن طرف لاغ به شأن نیست، از آن طرف هم اگر بخوای رها بکنی داغت می زارن صاحبان این مشاغل. بخوای چونه بزنی لاغ به شأن نیست، بخوای چونه نزنی اینا بناس داغ بذارن. لذا شارع مقدس برن که جلوی این داغ گذاشتن قطع نظر از آبرو ریزی و اینها، این یه مسئله دیگه، جلوی اینا بگیره فرمود مکروه حرف بزنید. از آن طرف به این بنده آی خدا گفت مکروه حرف بزنید، به صاحبان این مشاغل فرمود مکروه حرف بزنید، ما صحبه هر مقداری بهتون دادن قبول بکنید. شرط نکنید تا بعد داغ به طرف بخواد بذارید، تا او اگه بخواد از خودش دفاع بکنه خلاف شأن باشه، دفاع نکنه زیادی ازش بگیر. مستحب به شما حرف نزنید، اما از اون طرف هم بر شخصی که کار براش انجام شده، مثلا بچهشو بردن خرج نکرده، بر او واجبه که به مقدار عذرت المثل بده. ولی این حتی اگر اقل از عذرت المثل هم بهش دادن مستحب به حرف نزن. این توجیه با توجیه قبلی فرق کرد. طبق توجیه قبلی اگر اقل از عذرت المثل بود دیگه که راحت نداشت حرف زدن، میتونست بگه یالله حق منو بده کمتر از عذرت المثل داری میگه، اما طبق این توجیه سوم، توجیه دوم حتی اگر اقل از عذرت المثل بود مکروه شرط بکنه یا بعد قبول نکنه مستحب ساکت باشه. یا این دو توجیه رو بپذیرید برای حکم به اولویت ترک مشارطه و حکم به اولویت قبول ما توسعه، یا میگید میدونید چرا امام علیه السلام میگن شرط نکنه هرچی دادن قبول بکن؟ این به خاطر عمومات احسانه، چون اولا اینه که انسان هر کاری برای دیگری انجام میده تبرعاً انجام بده، به طوری که امام علیه السلام فرمودن ربح المؤمن علی المؤمن عندنا من الربا، مؤمن بر مؤمن میخواد یه چیزی بفروشه که ربح نمیگیره، که ربح المؤمن تو لمعه میخوندید دیگه، ربح المؤمن علی المؤمن عندنا علیهم السلام این دنام این ربا. عمومات احسان میگن خوبه که من مفتی انجام بده، و اگه مفتی کسی خواست انجام بده مشارکت معنا نداره. از اون طرف هم قبلت ما توتی هرچی دادن، چون کسب که نبوده که، معامله که در کار نبوده که، معامله که نبود اولا اینه که مشارکتی در کار نباشه، چون عمومات احسان میگن شرط نکن هرچی داد بعدا قبول بکن. خب با این توضیحاتی که ما دادیم اولا اینه که طرف هیچ حرف پول نزنه. خب اون روایت رو چه کار میکنی؟ قول امام علیه السلام لا تستعملن اجیرن حتی تو قاطعه. امام علیه السلام فرمودن هر وقت میخوای اجیر بگیری اول باش تهی کن، شرط کن باش. لا تستعملن اجیرن حتی تو قاطعه. از اون طرف تو این کارهای تخصصی میگن شرط نکن، از اون طرف روایت میگه هر اجیری میخوای بگیری و شرط بکن. جمع بین روایات چیه؟ ممکنه بگید مطلق و مقیده دیگه، لا تستعملن اجیرن حتی تو قاطعه، مطلقه تو کار تخصصی غیب میکنه، اونجا شرط کردن مکروه. این تخصیص و تغییر اکثر لازم میاد، چون اکثر کارا تخصصی هستن، تغییر نمیتونید بزنید. با توضیحات که دادیم دیگه نباید اصلا اشکال پیش بیاد. مشارطه مکروه هست از طرف عامل، این عامل از اول بیاد چسب بکنه کار مکروه انجام بده، اما از اون طرف اون کسی که میخواد کار براش انجام بشه، اون موجر به اصطلاح، اون مشارطه بکنه، اون اشکال نداره که. ببینید من آرایشگر مکروه حرف بزنم و مشارطه بکنم، اما کسی که میخواد روش آرایش صورت بگیره اون نه، اون مستحبه که مشارطه بکنه که بعدا نزاعی در کار نداشته. ثم ان اولویت قبول ما یعطا و اولویت عدم مطالبت الزائر اما لان الغالب عدم اختما تعطا ان اجرت مثل العمل الا ان مثل الماشتت و الهجام و الخطان و نهرهم کسی را ما یتوقعون از یدم ما یستم. اولویت قبول ما یعطا و اولویت عدم مطالبه زائد که اولاد بیشتر از اونی که میدن طلب نکنه، این اولویت وجهش چی؟ میفرما این اولویت یا به خاطر اینه که غالب این است که کم نیست اونی که عطا میشود از اجرت مثل این عمل. شما آراشتا که میرید آقا این روزا وقتی این زمان ناهازا وقتی میرید آراشتا سر و کلام آسنتون رو کوتاه میکنه 1000-1500 میرید دیگه، یعنی اینجور نیست مردم کمتر از عذرت المثل بدن. شما چرا میرید؟ درسته فهم من آراشتا میگم تو حتما میری کنار جوب اونجا ها آسنتون کوتاه میکنه. این اولویت یا به خاطر این است که غالب این است که نقص ندارد ما تو اتا ان اجرت نقص معمولا کمتر نیست، معمولا مردم کمتر نمیدن الا اینکه این آرایشگر یا حجام یا خطان و مثل اینها صاحبان حرفی که کارشون ریزکاری داره تخصصیه کسی را ما طلب میکنن زیادتر از اونی که استحقاق دارن، خصوصا بفهمن اون طرفشون من قول المروعت و سرون بفهمن اون صاحب جوان مردی پول دارم هست، یعنی بفهمن صاحب شرافت و کرامت انسانی پول دارم هست، میگن ها خودشه، شروع میکنن زیاد سر گرفتن و رو به ما یبادرون الهت کل ارز ازامانه او، حتی چه بسا مبادرت به پاره کردن ارز آب روی مردم، ریختن آب روی مردم بکنن ازامانه او، یعنی اگه اون طرف پول نده شروع کنن داد و فریاد کردن. ولا یعتون ما یتوقعون من زیادت او بعضه الا استحیاء و صیانتا للعرض. ولا یعتون جمله جداگونه و عطا نمی شوند صاحبان این حرف اونی رو که توقع دارن من زیاده، مثلا میخواد 3000 تومن زیاده بگیره، معمولا مردم بهشون نمیدن، حالا یا کل 3000 تومن رو نمیدن یا بعضشون 3000 تومن زیادتر از اجرتشون میخواد، مردم معمولا کل این 3000 تومن رو نمیدن یا 1500ش میدن 1500ش نمیدن. لا یعتون ما یتوقعون من الزیاده او بعض ما یتوقعون من الزیاده الا به خاطر طلب حیا و به خاطر صیانت ارض، یعنی مردم اگه پولم میدن از ترس آب روشون میدن و ها زالایخ رو انشبه، اینجور پول گرفتن پول زور به اصطلاح، اینجور پول گرفتن خالی از شبهه نیست. فعمرو چون اینجور پول گرفتن شبهه ناکه، فعمرو بشت شریعت بل قناعت بما یعتم و ترک مطالبت الزائم، در شریعت امر شدن به اینکه قناعت کنن به اونچه که عطا می شود و امر شدن به اینکه ترک کنن مطالبه الزائم رو. این حرفا رو برای چی زدی؟ طبق این توجیه امام علیه السلام که میگن اولا اینه که هر چی دادن قبول کنی، یعنی اولا اینه که زائده بر اجرت المثل چیزی نخواهی، آب رو ریزی در نیاری، اما منافات نداره که اگه کسی از اون طرف اون موجه پر رو گری کن خواست کمتر از اون کسی که اجاره کرده اون خواست کمتر از اجرت المثل بده طرف طلب بکنه، این اشکالی نداره که راحتم نداره طبق این توجیه. فلا ینافی این حدیث شریف جواز مطالبه زائد را و امتناع از قبول ما یعطا را اذا اتفق کون ما یعطا دون اجرت المثل، اگر کمتر از اجرت المثل، یعنی امام علیه السلام که میگن اولا اینه که هر چه دادن قبول بکنی، معناش اینه که دیگه بیش از اجرت المثل پر روگری نکن، اما حالا اگه طرف کمتر از اجرت المثل داد آرایش کرد بگه به اندازه اجرت المثل بده و الا قبول نمی کنن، این که راحتی نداره. ثم ان اولویت قبول ما یعطا و عدم مطالبت زائد امال انه و امال انه و یا توجیه دوم این اولویت یا به خاطر اینه که مشارطه در این امور لا یلیق به شأن کثیر من الاشخاص. حالا یه کسی میره اونجا آتشونه میزنه ولی معمولا مناسب با شأن نیست. چرا؟ لأن المماکست فیها خلاف المروءه، مروءتا درسته، چون چانه زدن در این امور خلاف جوانمردیه از یک طرف، اما از طرف دیگه مسامحه در این امورم قد لا تکون مصلحتا، چون طرف میخواد پوستشو بکنه. لکثرت طمع هذه الاصناف، اینا طمعشون زیاده، و از اون طرف بخوای چونه بزنی خلاف مروءته، چونه نزنی پوستتو میکنن. فامروا بترک المشارطه و الاقدام علی العمل به اقل ما یعطا و قبوله. پس امر شدن صاحبان این حرم به ترک مشارطه و امر شدن به اینکه اقدام کنن بر عمل به اقل ما یعطا، اقدام بکنن بر عمل به اقل ما یعطا و اقدام بکنن بر قبول اقل ما یعطا، هوی قبوله ای رو بزن به اقل ما یعطا، برای اینکه نسیخ به سوزن اکبا، نه اون بنده خدا آب روش از بین بره، نه این طرف بتونه پوست او رو بکنه. گفتن اقل ما یعطا ولو کمتر از اجرت المثل باشه، ولو کمتر از اجرت المثل باشه اقل ما یعطا رو قبول بکن. خب و ترک و مطالبت زائد مستحب للعامه، مطالبه زائد ولو کمتر از اجرت المثل باشه مستحب برای عامله وقتمون تمام شد. آخر دعوانا الحمدلله.